رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
در دوشنبه ساعت 7 شام است. السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزادم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من سلیم ایوبزادم، مجری برنامه در پراگ. برنامه خبری رادیوی آزادی را در شامگاه روز دوشنبه 15 نوامبر با فشرده اخبار جهان همکارمان میرزای سلیم پور آغاز میکند.
تشکر و سلام شنونده عزیز. در آغاز سرخط اخبار این ساعت. تشخیص فنی و اقتصادی طرح نیروگاه ایران را کنسورتیوم شرکت‌های اروپایی انجام خواهد داد. کشورهای زیادی در مورد شرکت در رسم اعطای جایزه صلح نوبل دو دیل بودند. بیش از 2.5 میلیون زائر امروز در کوه عرفات جمع می‌شوند. و پهلوان تاجیک رسول باقیف در بازی‌های آسیا صاحب نشانی برنجی شد. مشروع خبرها. اجرای تشخیص فنی و اقتصادی طرح نیروگاه ایران با کنسورتیوم 3 شرکت اروپا واگذار شد. این کنسورتیوم شرکت های فرانسوی کوین ات بلو، ایتالیایی الکترو کنسال و بریتانیایی ای پی ای را متحد می کند. اما تندر برای تشخیص پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی طرح ایران به نتیجه انجام یافت. دور نوبتیش روز 10 دکبر خواهد گذشت. مبلغ گذاری تشخیص طرح ایران را بانک جهانی برداشت داشته. انجام تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی این نیروگاه از طلبهای اصلی ازبکستان است که شدیداً مخالف ساخته شدن نیروگاه راغون می باشد. ماموران ملیسه صبح امروز تظاهرات مشتریان فریب خورده شرکت خانه‌سازی ماورانه را در نزد دادستان کلی تاجکستان پراکنده کردند. ده ها نفر از این مشتریان با طلب رهایی رئیس شرکت جورابیگ اخونوف گردی هم آمدند، ولی میگویند کسی از مقامات دادستان کل حاضر نشد عرض آنها را شنود. یکی از اعتراضگران بر رادیوی آزادی گفت:
ما همین حبس نکنن، سرتیان سرتیان خانه مردم ساختتیان، همه خاق اینجا پول دادگی، همه با همه کشتیم خانه می ساختگی بودیم، من کارش رفت و سگی بود گرفتن حبس کدن اینه خاق، ما نویسگی بودیم که کمک نسانید یاردم کنید، گفتن اینه برده حبس کنید نگفتیم. ما
جورابیگ اخونوف هفته گذشته بازداشت شد. شرکت ماورانهر از بزرگترین شرکت‌ها در بازار خانه‌سازی پایتخت تاجیکستان اخیراً دچار ورشکستگی شد. پژوهشگاه نوبل گفت کشورهای زیادی در مورد شرکت در مراسم اعطای جایزه امسالی صلح نوبل با دیگر اندیش چینایی لیو سیاوبا که 10 دکبر در اسلو پایتخت نروژ دایر می‌شود دو دیل باقی می‌مانند. مدیر پژوهشگاه نوبل گیر لوندستاد گفت سفیران زیادی برای پاسخ به دعوت رسمی به این مراسم فرصتی بیشتر خواستند، اما او از افشای نام کشورهایی که در حال دودلگی قرار دارند خودداری کرد. لو سیوابا در دکبر سال 2009 در پی تهیه یک منیفست مشترک که به اصلاحات سیاسی در چین دعوت میکرد به 11 سال زندان محکوم شد. پکن اعطای جایزه صلح نوبل و این دیگر اندیش را با حساسیت قبول کرد. بیش از 2.5 میلیون زائر مسلمان که به قصد اجرای فریضه حج به عربستان سعودی آمدند امروز در کوی عرفات گردی هم می آیند. برآمدن به عرفات از نقطه های اصلی حج اکبر بوده. پیغمبر اسلام محمد آخرین پیام در زندگیش را از همین جا ارائه کرده بود. برای هر مردی مسلمان توانمند فرض است که در زندگیش دست کم یک بار سفر حج کند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام ایدانش تجلیل آزادانه عید قربان را از دستاوردهای زمان استقلال کشور نام برده. این دفعه به تعلیم و تربیت فرزندان به خصوص به اهمیت آموختن علوم معاصر تاکید کرده است. رئیس حزب نهضت اسلام محی الدین کبیری در پیام ایدانش خواستار در این روز از کینه و دشمنی و بدگویی دوری جستن مسلمانان شده. سفیر آمریکا کنید گراس گفت در این روز برای دوستی و مناسبت‌های تازه همکاری آمریکا و تاجیکستان دعا می‌کنند. و ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت سر از امروز در روزهای تجلیل عید قربان لیمیتی موجوده نیروی برق در سراسر تاجیکستان برداشته خواهد شد.
در روزهای عید ابتدا از ساعت 16 امروز تا ساعت 22 روز 17 در سراسر جمهوری به محدودیت برق داده میشود.
عید قربان در تاجیکستان 16 نوامبر تجلیل می شود و امروز نخستین نشانی بازی های 16 آسیا در گوانژوی چین برای تیم تاجیکستان را گوشتگیر رسول باقیف آورد. پهلوان تاجیک در وزن 73 کیلو در گوشتی دزیدو سزاوار مدال برنجی شد. در مجموع در این مسابقه از تاجیکستان 62 ورزشکار در 16 نوی ورزش شرکت می کنند. در بازی های 16 آسیا بیش از 10,000 ورزشکار از 45 کشور قاره در مجموع شرکت دارند.
تشکر. دنیای رنگ و رنگ در فشرده آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را میشنیدین. این اطلاع را یک جا با عکس و نوارهای صدا و ویدیو میتوانید در تارنمای آزادی پیدا کنید، www.azadi.tg و یا www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
رادیو آزادی است و این هم برنامه شامگاهی آن. شنونده عزیز، اکنون پس از فشرده اخبار شما را به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت میکنیم.
در ماورای پریشانی، ادامه اعتراض مشتریان شرکت ورشکسته ماورا النهر.
راغون شناسان خارجی تعیین کنسورتیوم بین المللی تحقیق فنی و اقتصادی طرحی راغون.
و تشبس معلق، سبب های تاخیر در تشکیل اتحاد نیروهای دموکراتیک تاجیکستان. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید و آن را همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاده از دوشنبه که لحظه پیش صدایش را میشنیدید و من سلیم ایوب‌زاده صدای ما را همین لحظه میشنوید از پراگ برایتان معرفی میکنیم. و عبدالقیوم، شروع کنیم از آن که طور انتظارش نیز میرفت، اعتراض سهامان و مشتریان شرکت بناکاری ماوراءالنهر ادامه پیدا کرده است، نه؟
بله، امروز هم ده ها مشتری این شرکت در نزد اداره دادستانی کلی تاجیکستان گردی هم آمده خواستار رهایی رئیس آن از بازداشت شدند. این اعتراضگران از سرنوشت سرمایه های خود که برای بنیاد مسکن پیش پرداخت کرده اند نگرانند. آنها میگویند که کسی از مقامات دادستانی کل حاضر نشده است که به نامه اعتراضیشان پاسخ و یا با آنها گفته شنید کند.
به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی از جای واقع، پس از آن که اعتراضگران از اجرای طلب ناظران ترتیبات به ترک میدان نزدیک دادستان سر پیچیدند، تقریبا بعد از نیم روزی نیروهای ملیشه این گرد همایی به اجازه را پراکنده کردند. یادآور میشویم نگرانی و اعتراض مشتریان ماوراءالنهر پس از بازداشت رئیس این شرکت با اتهام سرقت به تاریخ 9 نوامبر سال روان سر شد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد.
حدود 50 مشتریان شرکت خصوصی ساختمانی ماوراءالنهر سپی دوشنبه در نزد درآمدگاه دادستانی کلی تاجیکستان به نشان اعتراض جمع آمده خواستار رهایی رئیس این شرکت جورابیک آخونوف شدند. در اوایل هفته گذشته جورابیک آخونوف رئیس همین شرکت از طرف کارمندان انتظامی بازداشت شد. چند تن از اعتراضگران در صحبت با رادیو آزادی با شکایت لب کشادند که اکنون رئیس شرکت در بازداشتگاه قرار دارد و به محکمه کشیده خواهد شد، پولهایی که برای ساختمان منزل به این شرکت پیش برداخت کردند برگردانده نمی شود.
جورابیک آخونوف امکانه داد قرضای امتیازناک در دیاگون گارانتی باشد تند که ما خانه ما را سازد، ما حکومت می کنیم، کمکت با می توانیم امکانه داریم مالیوی کمکت دستگیری او را کنیم.
چند نفر است شما؟ آدمایی
700 نفر از 500 زیاد. ما امید داریم که ما را دستگیری خدا خواهد کرد. همین من را جواب دادی خانه ما را سازد.
تا 20 کس ما در زمان همه ما نیسته که باید برو را گفته گپ خلق گیرم 14000 سپرده که 20 ما را سپرد یاردن میکنیم ساختمان که ما خانه را اساس نخرده.
و اما دو ساعت از انتظار مشتریان ناراضی در نزد بینای دادستانی کل نگذشته، بدون کدام شر کارمندان امور داخله اعتراضگران را پراکنده کردند. یک مقام ارشد دادستانی کل که از آوردن نامش خودداری کرد، در صحبت تلفنی گفت که علیه رئیس این شرکت جورابیک آخونوف طبق ماده 247 قانون کیفری تاجیکستان با جرم قلابی یا ماشینیکی پرونده باز کرده شده است و فعلا این پرونده مورد تحقیق قرار دارد. با این حال در صحبت با مردم ناراضی روشن شد که سؤال اصلی از دو نکته عبارت است: اول مبلغ پیش برداخت مشتریان این شرکت برگردانیده شود و یا اینکه رئیس این شرکت آزاد کرده شده ساختمان منزلها به آخر رسانیده شود. یکی از کارمندان بازرسی دولتی ساختمان منزلها اکرم دولتوف میگوید که اگر رئیس این شرکت در بازداشتگاه مورد بررسی قرار دارد ولی ماوراءالنهر فعال است و بخش محاسبه آن کار میکند، دادستانی میتواند از دارایی این شرکت حق مردم را برگرداند.
شکل آخر هم بوالتر کنه چه خیلی باید کلگه هم بزن صبح کتاب میکنن آخی همش باوز مولکیت دارد باید کارخونه آخی.
به قبل اکرم دولتوف از حساب بناها و ساختمان هایی که در حساب شرکت قید کرده شده اند طبق قانونگذاری های تاجیکستان می شود مبلغ مردم را پرداخت. در همین حال نماینده شرکت خصوصی ماوراءنهر شاهین شریفوف که سرمحاسب این شرکت است می گوید که امکان برگرداندن مبلغ مردم و قرض آریان بانک به تاجیک صادرات بانک را این شرکت دارد. به قول او تنها این مسئله در آن صورت امکان پذیر است که اگر به این شرکت شانس داده شود.
اگر ما قرض گرفتیم از دو بانک، هم صادرات بانک هم اوریان بانک هم چنین سرمایه‌ای من گام می‌زنم، اگر استوانه کپیتال سخمون اساسی یک وای کارخونه یک وای کنیم همش به مدرسه نه که همین بانکو کم در زدش که کنم پول ندادم. اگر پول ما دادن که ما کار ایدمون ما دادیم همه سخمونه بود مکریم و همه خونه رئیس موان نهر ما همچون گراب موندگی 12 میلیون سومونی قضا اما مردم 6-7 میلیون دلار قضا مقصد که هم دوام یک سال 6 ماه اگر موقتا وای کنن ما همه خونه شد دوام 500 آدم تمام خونه شد نیمش برومدگی کریشه زدگی وای شدگی.
اما مشتریان ناراضی میگویند که مجموع مبلغ پیش پرداختیان ها به این شرکت نزدیک 50 میلیون دلار آمریکا را در بر میگیرد. حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید شرکت بدون حضور رئیس آن جورابیگ آخونوف حقوق برگرداندن مبلغ مردم را ندارد، زیرا تمام قرارداد و عملیات های مالی با بانک ها و شخص های الهیده از جمله با مشتریان فقط با مهر و امضای شخص رئیس آن انجام داده شده است. به نظر شهرت قدرتوف تنها در صورت شرطن آزاد کردن و یا در حبس خانگی نگاه داشتن رئیس شرکت امکان معامله و راه های برگرداندن قرض و مبلغ مردم جای دارد.
گویند که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم اجازت میدهد که اون رو گویند که نسبت به پرونده آغاز هم باشد اما او رو از آزادی محروم نکنند، یعنی او رو چطور میگن پاتیسکا نیوی زیده با زبان توشکن از او زبان خط میگن که او حدود شهر دوشنبه رو با اجازه مقامات پراکوراتورا یکی با اجازه مقام با اون مقامات که تفتیشات رو برده است حدود شهر دوشنبه رو ترک نمیکنه.
حقوق شناس قدرتوف میافزاید که این شرایط را تنها دادستانی ایکل به خاطر جلبگیری از زیان مالی مردم میتواند فراهم آورد، اما دادستانی ایکل میگوید که پرونده را تازه آغاز کرده است و در نزدیکترین فرصت از اظهار نظر خودداری میکند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجمع مشتریان شرکت بناکاری ماوراءنهر در نزد اداره دادستانی کل در رابطه با نامعینی سرنوشت سرمایه های آنها که به این ساختمان به این شرکت داده شده است برای ساختن مسکن.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف روز 12 نوامبر در جلسه یکجایی هر دو پلت پارلمان این کشور پیشنهاد کرد در حالت از جانب کمیسی طبی نالایق به اجرای وظیفه حسابیده شدن رئیس جمهور وکالت های وی بر عهده رئیس سنت گذاشته شود. اسلام کریموف در این باره وارد نمودن چند تغییرات به سرقانون کشورش را به وکیلان پیشنهاد کرده است.
این اظهارات رهبر ازبکستان سوال را به میان آورد که آیا رئیس جمهور ازبکستان بالاخره وارث خود را معین و اعلان کرد و یا اینکه این یک گشت نوبتی سیاسی است که در تخته شاه ماده که خود جناب کریموف از هر دو جانب مهره های آن را به گردش میبرد و سیاست شناسان را سر چند وقت در برابر معما قرار میدهد. در این باره گزارش خواهیم داشت که احتمالاً در نشر دوم مجله خبری ما پخش خواهد شد و با رسیدن به محض رسیدن آن را پخش خواهیم کرد.
سلیم جان، در ضمن نه تنها وارث آینده و انتقال قدرت یکی از مسئله های حل طلب رهبری امروزی ازبکستان است، بلکه چندین سال است وی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را یک مشکل یا شعار سیاسی خیش قرار داده است.
بله، و عبدالقیوم در این روز دوشنبه او دو خبر نو درباره راغون دریافت خواهد کرد. یکی اینکه وزارت مالیه تاجیکستان نرخ نهایی بنیاد نیروگاه را معین نمود که 2,200,000,000 دلار بوده است به گفته وزارت مالیه تاجیکستان، و همچنین در بودجه سال آینده بخشی دیگری از سرمایه گذاری دولتی را به این ساختمان این وزارت معین کرده است.
ولی سلیم جان، خبر دوم چیست؟
خبر دوم عبدالقیوم این است که کنسرسیوم بین المللی تهیه اساسنامه فنی و اقتصادی نیز معین شد. در فشرده اخبار با هم شنیدیم که این یک نو میتوان گفت آغاز دریافت اعتماد بین المللی به طرح راغون خواهد بود که ممکن است راه را برای سرمایه های بیرونه باز کند، و همچنین به حل بحث و اختلاف نظری که بین تاجیکستان و ازبکستان هست. سه شرکت مهندسی، یکی از فرانسه، دیگری از ایتالیا و سومی از بریتانیا، در تندر پیروز شدند و یک جای این اساسنامه را آماده خواهند کرد. ولی این کار چگونه و کی صورت خواهد گرفت، همکارمان خرمان بقازاده ضمن گفتگو با نمایندگان این شرکت ها بررسی کرده است.
شرکت IPA Energy Water Consulting می گوید که حالا مهلت شروع کارهای ارزیابی طرح نیروگاه برق آبی راغون مشخص نیست، ولی مسلماً در فرصت خیلی کوتاه این کارها شروع خواهند شد. کوینت بلیر کنسالتینگ انجینیرز شرکت فرانسوی است که به عنوان کنسورسیوم رهبری کننده کارهای ارزیابی معرفی شد، و آن باید همراه با شرکت های ایتالیایی و بریتانیایی الکترا کنسالت و IPA Energy Water Consulting باید خلاصه های خود را در نسبت ارزیابی های فنی و اقتصادی راغون بگوید. نیکل ونکاتسوارن مدیر و مشاور IPA Energy and Water Consulting است که در شهر ادینبورگ شاتلاندیا واقع است. از او خواستیم درباره جزئیات برگزاری ارزیابی فنی و اقتصادی طرح راغون با شنونده های رادیوی آزادی معلومات دهد. و گفت
اجرای کارها دو مرحله را طلب می کند. اولی 6 ماه طول می کشد و بعداً وابسته به نتیجه های حاصل شده احتمالاً در دوام یک سال دیگر مرحله دوم کارهای ارزیابی شروع خواهد شد. اما حالا متخصصان ما در تاجیکستان نیستند. آنها باید برای شروع کارها به آنجا سفر کنند. مرحله اولی کارها به ارزیابی اگریگات های طرح نیروگاه برق آبی راغون بخشیده می شود. ساختمان این نیروگاه در گذشته دور شروع شده بود و از آن زمان تا امروز فرصت زیاد گذشته است. از همین خاطر مرحله اول به ارزیابی امکانات های مختلفی اگریگات های این نیروگاه بخشیده می شود. اینجا بهاگذاری های اقتصادی و فنی طرح انجام خواهد شد.
و افزود که با این نتیجه ها اول حکومت و بانک جهانی شناس خواهند شد. بر طبق خلاصه آنها بعداً امکانیت بهترین اجرای این طرح مشخص می شود. و گفت که هر یک شرکت عضو کنسورتیوم ارزیابی راغون در علاوهدگی کاری خود را براه می ماند.
ما اعضای کنسورتیوم کوینت بلر در نهایت ارزیابی های خود را در نسبت حجم و خراجات این طرح به طور انفرادی پیشنهاد می کنیم. بعداً متخصصان ساحه مهندسی کنسورتیوم کوینت بلر بهای خود را به مسئله فنی بنیاد آبانبار، تأثیر کار آن از نظر آب و نیروی برق می دهند. اینچنین مسئله انتقال برق را هم می سنجیم. متخصصان رشته اقتصاد بهای خود را به ارزیابی های اقتصادی این طرح می دهند. خلاصه پهلوهای مختلف این طرح ارزیابی می شود که در مجموع از جانب 3 شرکت انجام خواهد شد.
از میان شرکت های برنده تندر ارزیابی طرح راغون، الکترا کنسالت واقع در میلان تحلیل های مهندسی کاری نیروگاه را انجام داده، IPA Energy and Water Consulting با ارزیابی های اقتصادی و فنی این طرح مشغول خواهد شد. کوینت بلر کنسالتینگ انجینیرز در نوبت خود به زیربناها و حجم درازعمری و خطرهای مکانهای ساختمانی بهاگذاری میکند. نیکل ونکاتسوارن گفت هرچند درباره قیمت این کارها و پولی که بانک جهانی به این کنسورتیوم برای ارزیابیش میدهد اطلاع ندارد، اما میگوید متخصصان آنها در گذشته تجربه انجام این گونه کارها را در قلمرو آسیای مرکزی و جنوبی داشتند. از او پرسیدیم آیا در رابطه با بحث های سیاسی میان دو همسایه کشور تاجیکستان و ازبکستان بر سر بنیاد نیروگاه برق آبی راغون آگاهی دارد که بیشتر از نگرانی های تاشکند آید به پیامدهای احتمالی رخنشوی آبانباری راغون منشا میگیرد، و گفت بله آگاه است، و یکی از ضرورت های راه اندازی شدن چنین ارزیابی ها هم از همین جا منشأ می گیرد.
ما به عینن همین مسئله های موردی نگرانی نظر خواهیم کرد. از جمله می بینیم که آیا این طرح به جریان آب در مناطق پایان آب چی تأثیر خواهد گذاشت. از جانب خود باید بگویم که هیچ شک یا نگرانی در نسبت اعتبار کار ما نباید وجود داشته باشد. ما با فکر و عقیده باز و مستقل و بدون هیچ امر یا فکری بار شده کار خود را انجام خواهیم داد. بعدی ما باید حتما به حکومت‌گذاری اکولوژی این طرح صورت بگیرد و آنها هم همچنین نظر خود را به مسئله تأثیر این طرح به پایان‌آب میگویند و شاید هم اینجا نظر آنها دیگر خواهد بود. این چیز هم اهمیت خواهد داشت.
روز دوشنبه خبرگزاری از ازیاپلوس از قبل وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان نوشت که در یک تندر دیگر از بین 4 شرکت خارجی مدعی تهیه تشخیص زیست محیطی و اجتماعی طرح روغن کسی را برنده اعلان نکرده، نوبت آینده این داوطلبی روز 10 دکبر خواهد گذشت. بر اساس توافق بین دولت تاجیکستان و بانک جهانی، در صورت تشخیص مثبت این نهاد بین المللی پولی برای جلب سرمایه به احداث نیروگاه روغن مساعدت خواهد کرد. انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی روغن از طلب‌های اصلی ازبکستان است که طرح مذکور را تهدید به تامین زمین‌های کشتش با آب دانسته شدیداً مخالف ساخته شدن نیروگاه روغن میباشد. در حدود یک سال پیش ازبکستان با ارسال نامه رسمی از تاجیکستان خواستار متوقف کردن ساختمان نیروگاه روغن شده بود. ازبکستان دعوا دارد که ساختمان نیروگاه روغن باعث فاجعه زیست محیطی در منطقه و بیابان شدن زمین‌های زیاد در کشورهای پایان‌آب خواهد شد و به این دلیل به ادامه ساختمان نیروگاه روغن مخالفت نشان داده است. اما در نوبت خود تاجیکستان همه گونه ادعاها را رد میکند و میگوید که راه آب برای کشورهای همسایه خود را بستنی نیست و ساختمان روغن برعکس به منفعت کشورهای پایان آب نیز خواهد بود. دولت تاجیکستان برای ساختمان روغن در سال 2011 در بودجه کشور 850 میلیون سومانی و یا حدود 200 میلیون دلار اختصاص داده است.
معین شدن شرکت های تهیه کننده اسناد فنی و اقتصادی نیروگاه برق آبی روغن تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. گردانندگان آن من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه. عبدالقیوم، تا هنوز درباره رویدادهای خبر دادیم که به وقوع پیوستند، اما رویدادهای نیز بودند که تحریزی شدند و به عمل نیامدند. البته منظورم وعده نشر هفتنامه های نگاه و پیکان و فرج نیست که ناشران به آنها وعده چاپ دادند و سپس خودداری کردند. به غیر از این چیزهایی بود که یا انقدر چیزهای نبود که گفته می شود بود یا باید؟
بله سلیم جان، به کمی شکشنین حادثه داریم. قرار بود کنفرانس مؤسسان اتحاد نیروهای دموکراتیک از سوی گروه از نمایندگان حزب‌های سیاسی و سازمان‌های اجتماعی در تاجیکستان اول ماه سپتامبر تشکیل شده بود، در اول ماه اکتبر به فعالیت شروع کند. کمیته تدارکاتی این اتحاد که از 7 نفر عبارت بوده و در رأس آن رحمت الله ظهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات قرار دارد، اظهار داشته بودند که فعالیت خود را عملاً از ماه اکتبر آغاز می‌کنند.
بله، و شنونده ارجمند ما در خاطر دارد که در آغاز اعلان این تشبث ما با جناب ظهیروف یک صحبتی داشتیم و همچنین در گفتگوی مستقیم با جناب سهراب شریف رئیس پژوهشگاه مطالعات استراتژی نظیر ریاست جمهوری تاجیکستان که نیز در این باره اظهار نظر کرده بود. اما با گذشت 2 ماه دیگر صدایی از تشبثکاران این سازمان در نیامد و معلوم هم نیست که چرا آنها خاموش شدند، مانند چند تشبثی فراموش شده.
با همین سوال که چرا کنفرانس مؤسسان برگزار نشد، از مؤلف این تشبث مسئول کمیته تدارکاتی اتحاد نیروهای دموکراتی در تاجیکستان رحمت الله ظهیروف مراجعت کردیم و چنین پاسخ داد.
وقتی که روز 5 سپتامبر سال جاری ما جمع شدیم، کمیته تدارکات رو تشکیل نمودیم اید با سازمان اتحاد نیروهای دموکراتی تاجیکستان و یا قرار آمدیم که ماه اکتبر کنفرانس مؤسسی رو گزارونده همین شوه تشکیل میکنیم. اینجا یک پروبلم با میون اومد. کمیته تدارکات که ما تشکیل کرده بودیم عبارت از 7 نفر، آغاز اکتبر سال جاری از این در عموم 4 نفرش از کمیته تدارکات بر اومده. ما امروز به خلاصه اومدیم که یک کمیته تدارکات نو رو تشکیل کرده، بعدن کنفرانسی مؤسسی رو برگزار نمودیم.
4 نفری که گفتید از هیئت کمیته تدارکات بیرون شدند، با خواهش خود از کمیته تدارکات شما بیرون شدند؟
اونو گفتم که ما عاقبتش فکر نکرده بودیم. یک نمودش کمیته تدارکات گفت که در این وضعیت که ما پنجم وقتی سپتامبر اینا تشکیل کرده گمونده، این وضعیت وادی رشت و این حادثه ها روی نداده بود، ما این چیزها رو در نظر نداشته بودیم. دیگر قسمش دو نفرش گفتند که در این حالت ضد جرایانی حاضر شده ایستاد از رفتن نمیتوانیم و بیواسطه خیش و تبروی و نماینده های حکومت خصوصا محلی با ما رضا نشدند در این کار.
ضمناً برخی از کارشناسان نیز بر این نظر بودند که حادثه های رخ داده در منطقه شرق در وادی رشت باعث آن شده است که اون نقشه و نیتی که برای تأسیس اتحاد نیروهای دموکراتی در تاجیکستان داشتید تحت سایه قرار گرفت.
البته این تاثیرش بود. وقتی که در باره اتحاد نیروهای دموکراتی تاجیکستان در باره سازمان دادن این سخن میگفتم یا که صحبت میکردم بودم و ما البته میگفتم که اون وضعیتی که در گوناگون منطقه تاجیکستان به میان اومدن باید اینو برای حل کردن، برای مثال در حقیقت شفافیت رو به میان آوردن، خصوصا همین دوره خود نو حادثه های آغاز یافت شده بود، برای همین چیز رو هم پیشگیری کردن. همین گونه اتحادیه لازم است گفته میگفته بودیم. با فکرم هر چی باشدم همین ترس به میان آمد، این یک است. اونو موقع خود رو استوار داشته نتونستن. این دیگر مسئله است. سیمش همین است که در کمیته تدارکات من گفته بودم که باید من رئیس کمیته تدارکات نباشم، این خاراکتری الگول سیاسی یا که خاراکتری اپوزیسیون مخالفی میگیرد. اونو خودشون به همین رضایت دادن که ما فکر نکرده بودیم که شخصیت رحمتالله زویروف حکومت تو این درجه مقبول نیست یا که مثال برای آنها بسیار تشویش آور است. از روی اطلاعاتی که من بواسطه دارم در بسیار جاها خواهشمندانی که به اتحاد نیروهای دموکراتی تاجیکستان وارد شدن را میخواستند، آنها همین گونه عقیده داشتند که باید در این گونه اتحاد رحمتالله زویروف را رهبری نکند.
عین حال در مورد تشکیل کردن این اتحاد چیکار کرده ایستادید؟
از نیتی که تشکیل نمودن همین گونه اتحاد دست نکشیده ام، و البته این چیز برای جامعه همچون حواس ضرور می باشد و اینا باید تشکیل کرد. ما برای تشکیل کردن کمیته تدارکات نو از روی آدمایی که در حقیقت این به اشتراک میکنند استوار در موقعشان میمونند، حاضر یک چند شخصیت رو مثال جلب کردیم، اونها روزگی خود رو با کمیته تدارکات وارد شدند و از اون 16 سازمانی که رضایت داده بودند حاضرم 11 سازمان استوار همچون مؤسس در کنفرانس جمهوری اشتراک کردن در موقعشون ایستادگی میکنن.
صحبتی بود با رحمتالله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و مسئولی کمیته تدارکاتی اتحاد نیروهای دموکراتی که هنوز به فعالیت شروع نکرده است.
با این صحبت نیمه اول برنامه ما رو به پایان است و در این مدت گزارش های داشتیم در باره تظاهرات مشتریان شرکت بناکاری ماورالنهر در رابطه با حبس رئیسی آن، پیشنهاد رئیس جمهور ازبکستان در باره جانشینی احتمالی اش، معین شدن کنسرسیوم تحقیق تکنیکی و اقتصادی طرح نیروگاه برق آبی روغن و سبب های برگزار نشدن کنفرانس تاسیسی اتحاد نیروهای دموکراتیک تاجیکستان.
بله، فقط یک نگاه دیگر میماند به شرح و تفسیر و واکنش خوانندگان تارنمای آزادی به این و دیگر مطالب سامانه ما که حالا از همکارمون در دوشنبه افراسیابی سلطان میشنویم.
اکثر موضوعهای امروز صفحه اینترنتی بحث و واکنش خوانندگان را در پی داشت، ولی از همه سرخواننده و سربس موضوعهای اعتراض مشتریان شرکت ماوراءالنهر و بنیاد 75 نیروگاه مخفیانه در ازبکستان بود. در هر دوی این موضوعها ده ها نفر از گوشه و کنار مختلف کشور و همچنین از خارج شرح نوشتند. خواننده با تخلص افسوس نوشته است که وقتی دولت به شرکت ماوراءالنهر اجازه کار داده است، پس چرا شفافیت حسابات آن برای مشتریان را طلب و تامین نکرده است؟ شرکت کننده دیگری بحث فوزیل از آن در حیرت است که چی گونه یک شرکت شخصی را دولت مجبور کرده است که از پول مشتریان برای ضرر دیدگان شهر کلاب رایگان خانه بسازد و با $1,000,000 سهمیه های نیروگاه راغون را خریداری کند. نفر دیگری می نویسد که از شرکت ماوراءالنهر ده ها نفر خیش و تبار رهبریت کشور قرض های کلان دارند و مفلس شوی شرکت به فایده آنهاست، زیرا از دادن قرض خلاص خواهند شد. هم صحبت او پاسخ نوشته پیشنهاد کرده است که پس باید دادستانی قرض مردم را از آن جمله از حساب همین نفر قرضدار جبران کند. در موضوع دوم که به مسئله داغ در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان، یعنی مسئله استفاده از ذخایر آب بخشیده شده است، بحث خوانندگان دو روز باز ادامه دارد. سینا، یکی از خوانندگان دائمی ما، خبر بنیاد 75 نیروگاه مخفیانه در ازبکستان را مهم و سری وقتی مینامد و میگوید جانب تاجیکستان باید چنین تحقیقات ها را بیشتر به جامعه جهانی پیشکش کند. میرزا میرزاخانوف مینویسد که با استفاده از صفحه اینترنتی گوگل عکس های کیهانی قلمرو ازبکستان را تماشا کرده است و شاهد آن شده است که سیر دریا در حدود کشور همسایه با صدها کانال و جویبار جدا می شود و آب سیر تا بحر ارال نمی رسد. آرزو می گوید ازبکستان آب سیر دریا و امو دریا را در کشتزارهایش کاملا استفاده می کند و باز شرم نداشته جار می زند که راغون بحر ارال را خوش خواهد کرد. اما دلاور نوشته است که باید برعکس از حکومت ازبکستان عبرت گرفت و آب انبارها را مخفیانه بنیاد کرد، نه با دغدغه و هنگامه که دولت تاجیکستان اطراف راغون می کند. زردان بر این نظر است که یکی از سبب های دیگر خشکشوی بحر ارال از معیار زیاد کشیده گرفتن نفت و گاز از قعر زمین می باشد. کشورهایی که به استحصال نفت مشغولند در نزدیک اقیانوس و بحرها جایگیرند و فضای خالیه که بعد از کشیدن نفت در زیر زمین پیدا می شود با آبهای همین بحرها پر می شود، می گوید او. ازبکستان در نزد اقیانوس جایگیر نیست و چون گاز و نفت را بسیار کشیده می گیرد، آب ارال جای نفت را پر می کند که در نتیجه به خشکشوی این بحر آورده می رساند، می افزاید او. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر اندیشه دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
تشکر از همکارم افراسیابی سلطان. مروری بود به شرح و تفسیر و بکنش خوانندگان تورنمای آزادی و حالا نوبت را به یک پارچه موسیقی می دهیم.
شدیم دور همین، دستا رو بدیم بالا، همه گی کف بزنیم، بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل، غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین، ریلکسین و خوب میرسیم.
امشب شب see me on the streets and be like, bye, Eddie Hine. It's been a long road, full of pitfalls. To not celebrate it now is just wrong. I'm 3 times stronger, louder, older. Put up your arms till it comes out of your shoulder. Fill up your glass and laugh it up. We gon' live up the last so that after us, nothing is left, man. We got a chance if you try. So thoughts of all, put your hands in the sky.
Thoughts of all,
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. گفتیم سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه با ما بودید و نامگوی مطالبی را که تا این لحظه پخش شد برایتان گفتیم و امیدواریم که تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. اما اگر میخواهید دانید که در این بخش از برنامه چه تحلیل و گزارش و مصاحبه ها شما را انتظار است، توجه کنید به سرخط مطالب.
بومیرنگی تجارتی، پیامدهای عضویت تاجیکستان و قرغیزستان در اتحاد گمرکی روسیه،
پیامهای ایدانه و نگاه به جریان مراسم حج در عربستان سعودی،
زمستان خیمه‌ای و ماندگان سیل کولاب هنوز در خیمه بسر میبرند،
رسول باقی و نخستین جایزه گوانچو.
یادآور میشوم برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و آن را من عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه یکجا با همکارم سلیم ایوب‌زاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
دومه دولتی روسیه دو قانون نوی مربوط به اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان را به تصویب رساند که یکی ترتیب نوی نظارت گمرکی را در این سه کشور مقرر کرده، دومی به تهیه فهرست یگانه ثروت‌های ذهنی یا اینتלקتوالی کشورهای عضو دستور میدهد.
بله سلیم جان، ظاهران به نظر می رسد زمینه های حقوقی فعالیت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان تا رفت قوی تر می شوند و دولت های عضو در تصمیم خود باثباتند.
گویا باثباتند عبدالقیوم، ظاهران درست است، اما به عقیده اقتصادشناس قرقیز چولپان اورزبکوا با وجود این تلاش ها سه کشور به سمت بنبست حرکت دارند و گذشته از این وقتی که آنها قرقیزستان و تاجیکستان را اعضای نوبتی این اتحاد می شمارند، برای دو کشور کوچک عضویت در این اتحاد مشکلات جدی به عقیده خانم اورزبکوا ایجاد خواهد کرد. در رابطه با شرحی که این تحلیلگر به نشر رسانده است، از او پرسیدم چرا چنین موضع گیری بدبینانه دارد؟
من عموما به آینده این اتحاد گمرکی باور ندارم، زیرا اگر به 10 سال آخر نگاه کنیم، بلاروس و روسیه اعضای چنین اتحاد و حتی اتحاد دو دولت بودند. آنها میخواستند متحد شوند و کار باثمر داشته باشند، ولی این آرزو عملی نشد. در این مدت بلاروس در نسبت روسیه 24 محدودیت تجارتی و روسیه برای مال و کالای بلاروس 15 محدودیت جاری کردند. مشکل در آن است که طرفها اختلافات سیاسی خود را به اقتصادیات و تجارت بار میکنند. کفالت نیست که چنین حالت در بین دیگر اعضای اتحاد نو به وقوع نمی پیوندد. علت اساسی این است که روسیه تشکیل این اتحاد را به حیث یک طرح گیوپولیتیکی بررسی میکند. خود روسیه 17 سال باز تلاش دارد و سازمان جهانی تجارت شامل شود، ولی نمیتواند و آن را کار دستی ایالات متحده میشمارد. حالا با تشکیل اتحاد گمرکی روسیه میخواهد نفوذ خود را نشان دهد. این بازی قدرت های جهانی است، اما در نتیجه کشورهای خردی مثل قرغیزستان و تاجیکستان زیان می‌بینند. قرغیزستان اولین کشور شوروی پیشین است که به سازمان جهانی تجارت داخل شده و حالا از امتیازهای آن استفاده می‌کند. عضویت آن در اتحاد گمرکی این امتیازها را برهم می‌دهد. وضع تاجیکستان کمی فرق می‌کند. ظاهراً گویا منفعت‌هایش در اتحاد گمرکی است. درست است که زیستن قرغیزستان و تاجیکستان به روسیه و قزاقستان مشکل است، اما بهترین حالت این می‌بود که اگر همه این کشورها عضو سازمان جهانی تجارت میشدند و این یک حالت ایدئال بوده میتوانست.
خوب ببینید، نقشه روسیه نیز همین است، اما تنها با این تفاوت که اول همه کشورها شامل اتحاد گمرکی میشوند و این اتحاد همه را به سازمان جهانی تجارت وارد مینماید. مگر همین طور نیست؟
میدونید ماه اکتبر در ژنو ملاقات همه این کشورها، قزاقستان، بلاروس، روسیه و نمایندگان سازمان جهانی تجارت برگزار شد. اما اتحاد اروپا، سازمان جهانی تجارت، همه آنها نمیدانند چی کنند، زیرا نظامنامه سازمان عضویت کلکتیوانه ندارد و تا هنوز یک چنین چیزی در تاریخ سازمان جهانی تجارت روی نداده است. سروزیر آلمان انگلا مرکل اظهار امیدواری کرد که این مشکل وضع مسئله، یعنی عضویت کشورها را در سازمان جهانی تجارت، با مشکل روبرو نخواهد کرد. من فکر میکنم که کار خیلی مشکلتر خواهد شد و با کمیش 6-7 سال دیگر در کار میشود تا حل مشکل معلوم گردد. من نمیفهمم آن چی حلی خواهد بود. به نظر من این غیر واقعی است.
شما در شرح خود که امروز به نشر رسیده است زیان احتمالی به وضع قرقیزستان را از این حالت نو قلمداد کردید، اما همچون کارشناس در باره تاجیکستان چه گفته میتوانید؟
به فکر من مشکلات تاجیکستان به اندازه قرقیزستان سنگین نخواهد شد، اما به صورت عموم نرخ ها بالا خواهند رفت به دو سبب. اولا تعرفه های گمرکی بالا خواهند رفت که به نرخ و نوا تأثیر خواهد کرد. دوم تا جایی که من میدانم تاجیکستان حالا از چین مال و کالا میگیرد. مال چین اساسا به واسطه دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان به آسیای مرکزی وارد می شود. مال ارزان است که قدرت مردم به خرید آن می رسد. با عضویت در اتحاد گمرکی این راه ها بسته می شوند. طوری می دانید در کشورهای ما قرقیزستان و تاجیکستان اقتصادیات چندان پیشرفته نیست و مردم اساسا از مال ارزان چینایی استفاده می کنند. مشکل در این است که پس از عضویت در اتحاد گمرکی گذرگاه مال چینایی بسته می شود و مردم این کانال مال ارزان را از دست می دهند.
یعنی شما گفتن میخواید که جای آن مال و کالا رو مال و کالای تولید روسیه، بلاروس و قزاقستان میگیرد؟
بله، یک چنین منفعتی در میان است. از سوی دیگر اگر قرقیزستان رو گیریم، مردم نه تنها از مال چینایی استفاده میکرد، بلکه با خرید و فروش آن ری اکسپورت آن به کشورهای دیگر شوروی سابق پولی به دست می آورد. مثلا دو بازار کلانترین قرقیزستان، دوردوی و قراسو، مخصوص تجارت مال چینند. از زمان سر شدن گفتگوهای اتحاد گمرکی گردش مال در این بازارها به صورت عموم 70% پایان افتاد. اگر این منبع درآمد از دست مردم گرفته شود، ببینید چقدر مردم قشاق پیدا خواهد شد. مردم حیران مانده است که چی خواهد شد.
ولی ببینید در زمان شوروی مال روسیه و کشورهای دیگر شوروی پیشین برای بازارهای تاجیکستان و قرقیزستان کافی بود و آنها را تامین میکرد. حالا اقتصادیات آنها در حال پیشروی از اقتصادیات روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر، پس این حالت چی بدی خواهد داشت؟
می دانید که چرا مال چین اینقدر ارزان است؟ زیرا چین عضو سازمان جهانی تجارت است و مال خود را بنابر مقررات آن به بازار می برارد. اما مال روسیه و قزاقستان این گونه ارزان نخواهند بود، آنها گرانتر خواهند بود.
تشکر. چولپان آرزبکوا بود، اقتصادشناس قرقیز مقیم ژنو در سوئیسریا، و درباره ضررهای احتمالی عضویت قرقیزستان و تاجیکستان در اتحاد گمرکی با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. در این لحظه که شما برنامه ما را میشنوید، هزاران و هزاران نفر در بیابان عرفات در عربستان سعودی مراسم مقدس حج را انجام میدهند و تدریجا زینه به زینه، قدم به قدم حج به اوج خود میرسد. پس از اجرای این مراسم لحظه قربانی فرا میرسد که همچون عید قربان در همه کشورهای مسلمان نشین و در بین همه مسلمان ها مشهور است. حالا گزارش کوتاهی داریم درباره آن که جریان حج در عربستان سعودی چگونه میگذرد. این گزارش را همکارم طاهری سفر آماده کرده است.
بیشتر از 2 میلیون نفر دیروز مراسم حج را شروع کردند و راههایی را میپیمایند که 1400 سال پیش حضرت محمد طی کرده است. مراسم حج از شهر مینا واقع در شرق شهر مکه شروع می شود. موج زائرین پیاده و سواره به سمت گذرگاه کوهی که به وادی مینا 3 کیلومتر دورتر از شهر مکه می رساند حرکت کردند. چهاریکی ساکنان کره زمین حالا مسلمانند و طور معلوم انجام مراسم حج برای هر مسلمان فرض است، به شرطی که امکان مالی زیارتی خانه خدا را داشته باشد. مراسم حج بزرگترین مراسم مذهبی در جهان است و حیدر احمد یکی از زائران امسال است که از یمن برای زیارت مکه آمده است.
هیچ کس این احساس را تصویر کردن نمی تواند. این یک حسی بسیار بزرگ است.
مقامات عربستان سعودی میگویند امسال به 1,700,000 نفر از کشورهای خارجی حق انجام مراسم حج را دادند و 200,000 نفر دیگر از خود عربستان سعودی و کشورهای خلیجی فارس میآیند. از تاجیکستان امسال 5,200 نفر برای زیارت مکه و مدینه رفتند. جبرائیل ابراهیم از نیجریه میگوید سالها منتظر روادید عربستان سعودی بود تا بتواند در مراسم حج امسال شرکت کند.
واقعا باید خوشبخت باشید که به زیارت حج سرفراز شوید، زیرا افراد زیادی هستند که ثروت و امکانات زیاد ندارند اما اینجا نبودند. اگر شما در اینجا باشید پس باید خدا را شکر گویید.
در سالهای گذشته مراسم حج با حادثه های ناخوش آلوده شد، از جمله آتش سوزی، فرو ریختن مهمانخانه ها، برخورد پلیس با تظاهرگران و هم بی‌بندوباری مرگبار ضمن مراسم. بعدی هلاکت 362 زائرین در سال 2006 مقامات عربستان سعودی سخت کوشیدند تا با ساختن تاسیسات حرکت سیر بزرگ زائرین را آسان‌تر کنند. در خط محل های زیارت حالا چینی ها یک خط قطار راه آهن کشیدند تا نگذارند که ازدحام حاجیان بیش از حد بزرگ شود. راه آهن مذکور که برای آن 1,800,000,000 دلار خرج شده 18 کیلومتر طول دارد و قرار است در ظرف 5 روز حج 180,000 مسافر را انتقال دهد. حمله ها از طرف حلقه های منطقوی القاعده به مراسم حج امسال صرف نظر نشده است و نظامیان عربستان سعودی برای تامین امنیت به محل مراسم سفر بر شدند، اما حلقه القاعده در نیم جزیره عرب روز گذشته با نشر بیانیه گفته است که هیچ قصد حمله به زائرین را ندارد.
گزارش همکارم طاهری سفر بود درباره چاره های امنیتی و فنی تامین امنیت و ثبات در جریان مراسم حج در عربستان سعودی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجله شنگوهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا یک خبر از منطقه. بیش از 50 خانواده سیلزده شهر کولوب که انتظار بریاکوبون در منازل نوی خود بودند از تأخیر در ساختمان خانه ها و فرارسی فصل سرما نگران هستند. بعد از آن که سیل ده ها و صد ها منزل زیستی مسکنینی این شهر را خراب کرد، دولت تاجیکستان یکجا با تاجران و شرکت های ساختمانی تقریبا به گونه مسابقه به ساختمان خانه های نو برای آنها سر کردند.
بله عبدالقیوم، و این هم در حالی است که در میان نه همه مؤسسه و شرکت های وابسته به کارهای بناکاری در کولوب وعده خود را سر وقت اجرا کرده نتوانستند. مثلا در همین گزارش ها هم شنیدیم که درباره شرکت بناکاری ماورانر که قرار بود برخی از این خانه ها را برای آسیب دیدگان بسازد، با سبب بازداشت شدن رئیس آن کارهای بناکاری در میدانچه های ساختمان آن به تأخیر افتادند. اما مسئولان اداره های دیگری که باید بخش دیگری منزل ها را به اتمام رسانند در این باره چیزی نگفتند و از خود خبری نیز نمی دهند. ظاهرا به نظر می رسد که در آن وقت وعده های بزرگی دادند، وعده دادند که تا شروع زمستان همه آسیب زدگان را با منزل و مسکن تامین خواهند کرد، ولی عملا این کار یا رسیدگی کرده نتوانستن و یا اون یک شعار بود برای خودنمایی در اون دوره. منظور خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولا مومین احمدی با سخنان یک آسیب زده سیل شروع میکند.
او پوگزه شوش بردم خونه را. مامای اول در پلاتکا زندگی گرم، اینا هفت موشی که این روز پاگه این روز پاگه هیچ جایی نیست که ایچ نیست.
منزلی زیستی سعید ادینایف ساکن شهر کولوب بر اثر افت طبیعی بهار امسال کاملا خراب شده است، ولی با گذشت هفت ماه از آن حادثه او هنوز زیر خیمه به سر میبرد. این در حالی است که حکومت تاجیکستان سپرش داده بود تا به همه ضرر دیدگان افت طبیعی شهر کولوب تا فرا رسیدن فصل سردی منزل های نوی استقامت بنیاد کرده شود. اما سعید اودینیف میگوید با مثل او ده ها ضرر دیده صاحب منزل نشده است، ولی در محلات نو افراد زیاد صاحب خانه شدند که به اصطلاح خسی از منزل زیستشان آسیب ندیده است. او میگوید
نوادولتی بدرجه اولیش هست که دیگه یکان جای چی نداره. آدم های از سمیسون میگم میگن که یک دماغوی قطع گرفته اگر چی خیلی بودم اون ما دارم داره دار اوزم جیدو بودو که اینه بولوی ککور که خیدم در پلاتکا زندگی می بو بچه ما کردن عسکری بود.
اکثری آسیب دیدگان دیگر که همکنون صاحب منزلی زیست شدند از سخت ناموفق و غیر کسبی بنیاد یافتن خانه هایشون شکوه دارند. خانم آلوفتماه یک تن از این ضرر دیدگان میگوید خانه هایشون نقص زیادی ساختمانی دارند، ولی هنگام شکایت مسئولین با آنها گفتند که این کمبودی ها را با نیروی خود برطرف سازید. این در حالی است که به قول او آنها چنین امکان را ندارند.
بعد پول نیم او که میریختگی شفر بعد الان میدروید انا بعد دست پیمون چیخ شده که بلند شده که انا در روز روز مخکم نمیشه نمیدونم که دیگه که چی کن میکنه که تو را پر باید نیسک میکنه یا نواردون میکنه نکنه نکنه نمیدونم او کمبودی بسیار درکن خرک نمیدونم ما کسالی دارم کسالی که روی جوگای خرک مدام زور را یکی نمیدونم
لعل بگیم روزی قویقتن از آسیب دیدگان و همزمان ساکنی محله نوبنیاد برای آسیب دیدگان میگوید در ظاهر خانه هایشون خیلی خوش ساخت است، ولی صفت داخلیشون نخوب است. خانم لعل بگیم میگوید
پتر اوتی خب بعد استفاده دادن با ای پتالو خطو اشتغلت کسولم خب و بینستیم که کنین کما دبتیم بخبتا.
امام علی رحمان پریزیدنت کشور در یک جلسه فوری خود پس از وقوع این آفت طبیعی سپرش داد تا روز ششم نویبر سال جاری برای تمام ضرر دیدگان منزل زیست بنیاد شود، اما با گذشت این سنه هنوز از جانب برخی ادارات و تشکیلات منزل های زیست پر را بنیاد نیفته است. عبدالجبار منصوروف یک تن از آسیب دیدگان میگوید هنوز در زیر خیمه به سر میبرد و انتظار دارد که کی بنیاد منزل زیستش با آخر میرسد.
پرتگی خوب بود هیچ کاری کش نکرد خدا یک دلیل شونده که مومر که برسد
خود سر کنه
اون چرانگر داریم
خونتون در چی حالی بزید؟
خونه هم کفیدگی دی خونه هم شرکان شدگی هی دی خونه هیگش کفیدگی هم اینچه قطعیم سیمان سیدگی
در همین حال پیرمت ظریپوف جانشین شهرداری کلاب میگوید سپردن رسمی منزل زیست برای ضرر دیدگان باید روزی ششم نویبر انجام میشد، ولی بنابر به آخر نرسیدن ساختمان همه منزل های زیست این کار تا روزی 20 نویبر موقوف گذاشته شده است. بر اثر آفت طبیعی شب 7 می سال جاری در شهر و نواحی کلاب بیش از 1,500 منزل زیست تخریب شده ده ها نفر به هلاکت رسیده بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تأخیر اتمام بنیاد مسکن برای آسیب زدگان سیل و هم در کلا و همچنین افشای کمبودی های ساختمان در این بناهایی که قبلا با تنتنه و با شان و شکوهی زیاد سپرده شدند و شنونده ارجمند ما نیز از تلویزیون تاجیکستان و از برنامه ما در این باره خبر دارد. خوب تا این جای برنامه تا این بخش از برنامه گزارش داشتیم در باره این مشکلات آسیب زدگان سیل در منطقه کولا و جریان حج در عربستان سعودی و همچنین صحبت در باره مثبت و منفی های عضویت احتمالی تاجیکستان و قرقیزستان در اتحادیه گمرکی که روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس دادند. و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف از نتیجه های شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های 16 آسیایی در گوانجوی چین و بازی های دور 34 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیک گزارش می‌دهد.
نخستین نشانی تیم تاجیکستان را در بازی‌های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین پهلوان تاجیک رسول باقیف به دست آورد. واقعاً 4 سال مقدم در بازی‌های 15 آسیایی در قطر نیز رسول باقیف برنده مدال برنجی شده بود. پهلوانان دیگری تاجیک محمد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم و شفقت اقبالوف در وزن بیش از 100 کیلوگرم جای‌های امتیازناک پنجم را کسب کردند، ولی شیرالی بازاروف و فرهاد رحیموف در دور اول مغلوب گشتند. ورزشکاران تاجیک سومایا امیری، زولفینیسا سید علیموا و عزیزه قوریوا در سبقه زنان در رشته تنیس روی میز در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم شدند. همچنین در سبقت دسته‌ای در گروه ا دسته منتخبی تنیسی روی میزی تاجیکستان از تیم‌های ژاپن، تایوان و چین با حساب یک خیلی 0-3 شکست خورد. 16 نوامبر مشزن‌ها وارد رقابت می‌شوند. در رشته بوکس تاجیکستان را در سبقت مردان دو نفر جهان قربانوف و انور یونسوف و در سبقت زنان موزونه چوری و نمایندگی خواهند کرد. بازی‌های 16 آسیایی با شرکت بیش از 10,000 ورزشکار از 45 کشوری قاره در 42 نوعی ورزش تا روز 27 نوامبر ادامه خواهد کرد. و خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال، بازی‌های دوری 34 سبقت لیگ عالی تاجیکستان با چنین نتیجه‌ها به انجام رسیدند. ریگار تدازی تورسونزاده روشنی کلوب 2-0، خیری وحدت وخش قرغون تیپا 2-1، ЦСКА پامیری دوشنبه خوجندی خوجند 2-0. از بس که دسته پروازی بابا جان غفوروف با بازی با تیم استقلال دوشنبه حاضر نشد، استقلال با حساب تکنیکی 3-0 غالب دانسته شد. قهرمانی نوی تاجیکستان استقلال با 78 امتیاز در جای اول است. یوسف ربیف کاپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رحمت به همه مخلصانی که ما دستگیری میکردن سالی درست. چمپیونات خیلی وزبین گذشت. بعد دو کروگی اول ما دسته ریگر عقیب بودیم، بعدا بازی را بریده غلبه کرده جای یکم را آمدیم.
تیم ریگر تده است که با 68 امتیاز در جای دوم می باشد، پیشکی صاحبی مدال های نقره گردید. برای مدال های برنجی دسته های وخش و خیر تلاش دارند. وخش با 53 امتیاز در جای سوم و خیر با 51 امتیاز در جای چهارم قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و شنوندگان عزیز، در همین جا با این اعلان نوی موجی برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی، ساعت اولی مجله خبری ما در روز دوشنبه 15 نوامبر به پایان رسید.
آن را به شما از دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
اما حالا خیر خوش نمی کنیم، بعد از ویژه گفتارهای آینده ساز و چشم انداز ما باز مهمون شما خواهیم بود با بخش دیگری از مجله خبری
و با آن گزارش وعدگی درباره اظهارات میتوان گفت سیاسی رهبر ازبکستان اسلام کریموف. یادآور می شوم همه این گزارش ها را با اضافه پارچه های صدا و ویدیو و همچنین سلسله عکس ها میتوانید در تارنمای ما پیدا کنید و همچنین در آنجا فکر و عقیده خود را درباره این مطالب بنویسید. www.azadi.org. حالا یک پارچه موسیقی، سپس آخرین اخبار جهان.
I'm
نشاند باز زائد منم باز جانم را به جانت رو مثال نوری دوری 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 چهر زر گریزی چه با من ستیزی
از قلبم های نغمه ساز قلبم تو هوای یادی من